بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تا به کی از سخن عشق گریزان باشم؟ تا به کی از سخن عشق گریزان باشم؟ از تو ننویسم و هر بار پشیمان باشم. پاک کردی عرق شرم ز پیشانی مست، پس روا نیست من این گونه پریشان باشم. کیمیا خاک کف پای غلامان شماست، کیمیایی بده تا جابر حیان باشم. نمی از چشمه توحید مفضل کافی است تا به چشمان تو یک عمر مسلمان باشم. مثل این بیت برایت حرمی سازم، مثل این بیت برایت حرمی می سازم، تا در آینه ایوان تو حیران باشم. حرف آینه و ایوان شد و دلتنگ شدم، حرف آینه و ایوان شد و دلتنگ شدم. کاش می شد حرم شاه خراسان باشم. صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود، صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود. کاش در صبح ظهور آینه گردان باشم، کاش در صبح ظهور آینه گردان باشم.
سلام من به مدینه، به قربت ساده. سلام من به بقیع و به تربت ساده. سلام من به مدینه، به آستان بقیع. سلام من به بقیع و کبوتران بقیع. سلام من به مزار معطر صادق، که مثل ما آسمان بقی. سلام من، سلام من به شب ماه فاطمی بقی، سلام من به گل یاس هاشمی بقی. آخ نمیره برا تیرکریر نظام حضرت صادق، میگن ابوالعمم تیرکریر امام ما رو هیده بودن. راوی میگه ایستاده بودم تو کاخ منصور لعنت الله علیه، دیدم امام صادق سر و پای برهنه، اووردنش از همه محاصل سفیدش داره عرق میریزه، نفس نفس زنان. گفت منصور این نانجیب و دیگه دنبال من رفته.
سلام بر جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام و سلام به همه شما دوستان خوبم. عزاداری هاتون قبول باشه در سال روز شهادت امام صادق علیه السلام. تسلیت من و همه همکارانم در برنامه سمت خدا رو پذیرا باشی. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما. انشالله هممون بتونیم بهترین بهره ها رو از امروز ببریم و انشالله هممون مشمول شفاعت اون حضرت بشیم. حاج آقا بدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید ایام تسلیت.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز و عرض سلام و تسلیت داریم خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به مناسبت شهادت رئیس مکتب شیعه امام صادق علیه السلام.
سلامت باشید. ما بحثمون با حاج آقای عابدینی عزیز و بزرگوارمون سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم بوده و هست. انشالله در بخش دوم ادامه فرمایشاتشون رو در راستای موضوع بحثمون خواهید شنید. چقدر خوبه تلیعه برنامه امروز رو منور بکنیم و متبرک بکنیم به نام و یاد امام صادق علیه السلام رئیس مذهبمون و انشالله از فرمایشات حاج آقای عابدینی هممون بهره‌مند و مستفید بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از پیروان مکتب امام صادق علیه السلام و از سربازان و یاران و یاوران امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف باشید.
ان شاء الله
در بحثی که به مناسبت امروز انشاءالله در خدمتش هستیم و متذکر میشیم، بحث این است که زمان امام صادق علیه السلام، دوران امامت حضرت، دوران بسیار پر فراز و نشیبی از جهت فرهنگی بود. با توجه به این که ما در ابتدای صحبت در اولین جلسات عرض کردیم که یک رابطه محضی بین حضرات هست که یک نور واحدن و هر کدام در زمان خودشون به مناسبت اون ظهوری که لازم است در اون زمان داشته باشن تجلی حضرات متفاوت بوده، با اینکه حضرات نور واحد هستن و یه حقیقت واحد هستن، به تعبیری که مقام معظم رهبری در بعضی از نوشته هاشون یا گفته هاشون دارن یک انسان 250 ساله بودن اینها که در این دوران 250 سال هر کلامی که از اینها صادر شده، هر فعلی که از اینها صادر شده ناظر به هم دیگر، چنانچه انسان یک انسان در دوران عمرش در هر برهه‌ایش ظهوری و بروزی داره، ولی یک انسان حضرات معصومین علیهم السلام یک حقیقت واحدی بودند که در برهه‌های مختلف به مناسبت‌های مختلف ظهور و بروز مختلفی داشتند. لذا ولی حرکت اینها در راستای تحقق هدایت و تحقق توحید و اطلاع کلمه توحید بوده، ولی هر کدام به مناسبت ظرفیت زمانشون، شرایطی که مردم داشتن، دشمنان ایجاد میکردن، اینها ظهور متفاوتی داشت.
صلح امام حسن و قیام امام حسین هر دو حقیقت
واحده. لذا در دوران امام صادق علیه السلام، دوران به تعبیر بعضی از محققین دوران بیش فعال فرهنگی بوده. یعنی اگر ما بخوایم تقسیم بندی بکنیم، دوران امام صادق علیه السلام دورانی بوده که فعالیت‌های فرهنگی، حالا نمی‌خوایم بگیم مثبت یا منفی، به عنوان فعالیت‌های فرهنگی که بحث هم نهضت ترجمه خیلی قوی بود، یعنی از کشورهای مختلفی مثل یونان، مثل ایران، کتاب‌های سابقی که حکمای اونها، علمای اونها یا علوم مختلف دیگری که بود به سرعت ترجمه می‌شد و در دسترس مردم و عالمان اون زمان قرار می‌گرفت. مردم هنوز اون شدت فکری رو پیدا نکرده بودند. بساطت فکری به لحاظ اینکه رواج حدیث هم ممنوع بود. لذا کتابت حدیث در زمان تا زمان امام صادق علیه السلام ممنوع بود، تازه آغاز شده بود که کتابت حدیث رو آزاد کرده بودن. یعنی از زمان اوایل صدر اسلام بعضی از خلفا کتابت حدیث رو ممنوع کرده بودن و تا زمان امام صادق علیه السلام این کشیده شده بود. لذا مسائل فرهنگی به صورت بسیط منتقل شده بود، ساده بود. یک دفعه مردمی که تو نگاه ابتدایی و ساده رشد کرده بودن مواجه میشن با شبهه‌ها، با مسائل علمی خیلی قوی که سالیانی بلکه صدها سال تجربه داشته و اینها برای خود اونها تو فرهنگ خود اونها جوابهایی داشته، اما با نظام اسلامی، با نگاه اسلامی اینها ممکن بود شبهه و انحراف ایجاد کنه و خیلی ها رو بلغزونه. یک دفعه وارد اون زمینه فرهنگی مسلمانان شد.
این در واقع یک تحول فرهنگی علمی خیلی جدی،
خیلی جدی، که کتاب‌های خیلی عمیقی که نتیجه صدها سال تحقیق و پژوهش و کارکرد فرهنگ‌های مختلف بوده، حالا درست و غلطش رو الان نمی‌خوام، نتیجه این جریان بوده، یک دفعه توی فرهنگی که آغاز اون فرهنگه و بسیط هم هست به لحاظ بعضی از معنهایی که به غلط قرار داده شده بود، مردم اون رشد کافی رو پیدا نکرده بودن عموما، یک دفعه مواجه میشن با این شبهه ها، انحراف ها و مسائلی که وارد شده و جواب ندارن براش. لذا میبینید که هم مباحث کلامی یک دفعه شروع میکنه به اوج گرفتن، نهله ها و مذهب ها و تفکرات و مکاتب مختلف فکری کلامی شکل میگیره، که این نتیجه یکیش همین ورود نهضت ترجمه و کتاب‌های جدیدی بود که وارد شده بود و اینها پاسخ می‌خواست با نگاه دینی، با نگاه اسلامی که با این فرهنگ سازگار باشه. خدا رحمت کند شهید مطهری را، یه بیان زیبایی داره، ایشون می‌فرماید که فرهنگ زنده فرهنگی است که با فرهنگ‌های دیگه تعامل می‌کنه، اما تعاملش به این گونه است، نه به گونه‌ای که واداده باشد و هرچی که وارد می شود و بپذیرد، و نه به گونه ای که آنچنان مدافعه داشته باشد که هیچ راه رو برای ورود فرهنگ های دیگه ببنده و هیچ ارتباطی برقرار نکند،
همه رو رد بکنه،
بل رد کردن هم نیست، بلکه تعامله. به چه صورت؟ چطور یک موجود زنده مثل مثلا انسان غذایی رو که می خورد، این غذا باید تو این معده هضم بشه تا جذب بشه و اون چش که به قابل جذب نیست دفع بشه، یعنی باید از سنخ این وجود بشه. به تعبیر ایشون اگر نکتهی فرهنگی آمد کنار یک مسائل فرهنگی دیگری زمینه شد، این میشه التقاط. مثل میمونه که شما یه تیکه گوشت رو بچسبونید به بدن انسان، این التقاطه، این هضم و جذب نشده. اما فرهنگ زنده به گونه ایست که وقتی که یه حقیقتی وارد او میشه مثل معده انسانی، این رو در درون خودش هضم میکنه، اون در حقیقت زوائدش رو و اصلا شکل و شمایلش رو کاملا تغییر میده، نه فقط زوائد رو دفع میکنه، بلکه اصلا کل اون غذایی که شما میخورید رنگ شکلش، به صورتی که اگر ما بخواییم یه دفعه، اگر یادتون شما متذکر شدیم عرض کردیم به دوستان، این بود که بنیادیش میکنه، یعنی از اون حالت تعین یافته این غذا رو در میاره، میبره تحلیلش میکنه، سادش میکنه، به صورت در حقیقت اولیه بنیادی درش میاره
و بخش مفید جزئی از خودش،
حالا این رو قابل جذب میکنه. ببینید خیلی تفاوت میکنه. این همین جریان که تو نظام حیات تکوینی و نظام طبیعی بدن ما محقق است، تو نظام فرهنگی هم ایشون میفرماید که فرهنگ زنده این گونه است، هر فکری که وارد میشه، هر حرفی که وارد میشه، اینجوری نیست که بگه یا میپذیرم یا رد میکنم، نه، بلکه اگر میپذیرد باید او رو از سنخ خودش بکنه، تحلیلش، چون هر حرفی مبنایی داره، مبانی او با اوست، نمیشه در حقیقت این حرف رو با مبانیش یک دفعه یا قبول کرد یا به طور کل فقط رد کرد، بلکه باید این حرف رو تحلیلش کرد. یعنی چی؟ یعنی این حرف رو، مبانی غلطش رو هم ازش جدا کرد، با این مبانی که من تو نظام فکریم دارم ببینم سازگاری میتونه پیدا بکنه، این مبانی رو در روح او قرار بدم، روح او بشه این مبانی.
بعد
وقتی که این تحت این مبانی و این روح قرار گرفت، تحلیل شده بود، ساده شده بود، حالا قابل میشه که در این فکر این چی بشه، قابل استفاده باشه و جذب این فرهنگ بشه. اما متاسفانه معمولا تو نگاه های ما یه حرف رو یا میپذیریم بدون توجه به عقبه مبانی فکری که او داره، یا رد میکنیم بدون این در حقیقت مبانی. این تعبیر خودش جای بحث خودش رو داره تو نظام ارتباط و تعامل فرهنگ ها، ولی همین مقدارش الان برای این که مسئله زمان امام صادق علیه السلام، نهضت ترجمه با اون عظمتش که محقق شده بوده و مباحث مختلف فرهنگی وارد شده بوده با مبانی مختلف، از مبانی مادی گرایی محض گرفته تا مبانی الهی که انبیاء سابق داشتن و در دست عالمان سابق بوده و تونسته بودن اینها مدونش بکنن برسونن تا اون زمان، همه اینها بوده و انحرافاتی هم که ایجاد شده بوده، شبهاتی هم که همینا بوده، حالا همینا ترجمه شده با مبانی مختلف. ببینید حاکمیت هم به خاطر اینکه از جهت فکری خودش مبنای نداشت، ولی میترسید که مبانی فکری راسخ امامان معصوم ما سلام الله علیهم اجمعین اون حاکمیت فکری جامعه رو به دست بگیره، کاملا موافق بود با اینکه
فضا
این
باز
فضای باز بیاد تا تزلزلها ایجاد بشه تا اقلا توجه به یه قطب فرهنگی که امامان معصوم علیه السلام در طول این دوران بودند از این برداشته بشه. لذا حاکمیت هم دامن میزد، مانعیت ایجاد نمیکرد تا جایی که مبانی نباشه که بر ضد حاکمیت قیام بکنه، کاملا موافق بود. این از یک سو مسائل فکری و مذاهب در قد نگاه های مختلف فکری بود که وارد شده بود. از طرف دیگری به خاطر اینکه دوران حاکمیت حاکمان بگونه شده بود که می طلبید مبانی عملی رو، لذا مکتب های فقهی مختلفی هم در دوران امام صادق علیه السلام به لحاظ اون چیز روش عملی برای مردم و حاکمیت بود شکل گرفته بود و از همون دوران میبینید که مذاهب اربعه اهل تسنن هم در همون دوران یا شکل گرفته، همون دوره شکل گرفته و آغاز شده، یا پس از این دوره نطفش اونجا بسته شده بوده و شاگردان
بسترش از
همینجا فراهم شده بوده. لذا در یه دوره حضرات قرار گرفتن که از نگاه فلسفی، از نگاه کلامی، از نگاه ادبی، از نگاه فقهی، از نگاه اخلاقی، از نگاه حتی قرائت‌های مختلفی که نسبت به قرآن اون زمان خیلی مهم بوده و خیلی بهش می‌پرداختن و روایاتی که در این انواع اقسام اینها مکتب‌های حتی اهل تصوف و مکاتب اهل تصوف و نگاه‌های در حقیقت این گونه، اونم برای خودش یه باب وسیعی بود که عده زیادی رو به سمت خودش جذب کرده بود.
و یک نکته عطف خیلی جدی بود
با این نگاه ترسیمی که عرض کردم. ببینید مأموریت امام صادق علیه السلام در این دوره با توجه به این نکته هم که دوره تغییر حاکمیت از امویان و عباسیان بود، یعنی یه دوره اختلال در اون حاکمیت مطلقه و تثبیتی که حاکمان داشتن ایجاد شده بود، از یک طرف شبهات فرهنگی و مسائل سخت فرهنگی و تعبیر بیش فعالیت فرهنگی در اون دوره محقق شده که اینها خودش یک حاکمیتی رو در مقابل می طلبید که بتونه پاسخگو باشه تا مسلمان ها رو حفظ بکنه. از یک طرف دیگری خود حاکمیت کاملا متزلزل بوده،
یعنی انتقال قدرت
بین دو در حقیقت خلیفه هم نبوده، بلکه بین دو دستگاه فکری خلفا بوده، یعنی دستگاه امویان با یک نگاه تبدیل شده به عباسیان با یک نگاه به ادعاهای دیگری که این دور هم خود این هم یک در حقیقت مسئله
بود
که در این حال که یه شبهاتی رو ایجاد میکرد، یه فرصتهای زیادی رو برای امام صادق علیه السلام ایجاد کرد که امام صادق علیه السلام تجلیش با این، حالا میخواستم زمینه نیاز مردم رو و اون دوره رو ترسیم بکنم که چی باعث شد که امام صادق علیه السلام ظهورش و تجلیش این گونه بشه. این یک زمینه اجمالی بود که امام صادق علیه السلام بهترین فرصت رو در اینجا دیدن که شروع بکنن به یک حرکت علمی به دو دلیل. یکی پاسخگویی به شبهات و انحرافایی که اساس اسلام رو، نه فقط شیعه رو، اساس اسلام رو مورد هجمه و خطر قرار داده بود، یکی در مقابل این انحرافات و شبهات پاسخگو باشن، دیگری تثبیت نظام حاکمیت و نظام فکری اسلامی که نظام فکری اسلامی رو ترسیم بکنن، چون با ورود عقاید و افکار دیگه اختلاطی که ایجاد میشد این خلوص در اون نظام فکری کاملا مختل شده بود و همه با هم حالت التقاط پیدا کرده بود. پس یکی پاسخگویی به انحرافات که سوالاتی که در اذهان و در قد اون ذهن عالمان اون زمان شکل گرفته بود و پاسخ بدن و مردم، که باعث شده بود که حتی بعضی از حاکمیت هم به لحاظ ضعف خودش برای اینکه اینها رو سرگرم بکنه دامن میزد به خیلی از این مباحث کلامی که پرداخته بشه و مباحث با هم اختلافات شدید اینها رایج بشه. دیگه حالا دیگه دوستان شنیدن در جانب تفویض و در جانب جبر و مباحثی که اینجوری بود یا اینکه قرآن مخلوق است یا نیست، کلام الهی، انواع این بحثایی که میخواستن سرگرم باشن مردم به اینها که اونها بتونن تثبیت خودشون رو داشته باشن، به نقد حاکمیت نپردازن. امام صادق علیه السلام باید اینجا هم انحرافات رو پاسخ میداد، هم باید کار میکرد، هم باید اون نظام فکری اسلامی رو تثبیت میکرد. دوتا کاره که الان ما هنوز تو این دوران شاید مثلا قریب 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی با همه بسیج نیرو و امکاناتی که داریم واقعا هنوز نتونستیم اون نظام منظومه فکری نگاه دینی رو نتونستیم ترسیم کنیم
و تثبیت بکنیم،
ترسیمش تازه تثبیت جای خودش نتونستیم. یعنی واقعا اگر الان از ما یک جوان متدین ما بخواد یا یک جوانی که میخواد رو به اسلام بیاره منظومه فکری دینی ما رو به صورت مختصر و عرضه شده به صورت مدون بخواد، ما میتونیم به چیزایی معرفی بکنیم، اما اون مطلوب خودمون که یه حقیقت مطلوبی بوده و برای ما اون نگاه و باور داریم که اینجوری هست، اون رو هنوز نتونستیم ترسیم بکنیم. در حالی که امام صادق علیه السلام در دوره قرار گرفت که نزدیک به این دوره ماست که شبهات فکری، مکاتب و نهله ها هجوم کرده بودند، افکار زیاد وارد شده بود و مسلمان ها، متفکرین و همه مردم مورد هجوم این افکار قرار گرفته بودند و کم و زیاد، حالا در بعضی طبقات پایین تر نوعی از انحراف های فکری، در طبقات بالاتر عالمان نوع دیگری از شبهات فکری وارد شده بود که حضرت مکلف میدید خودش رو در مقام پاسخگویی.
حالا فضا کاملا به نظر من ترسیم شد برای ما مخاطبان عزیزمون، راهکارهای امام صادق رو برای
راهکارهای امام صادق علیه السلام در اینجا خیلی زیباست، احتیاج واقعا زیادی داره که این رو جلسات متعددی به این مسئله خوب پرداخته بشه. از جمله کارهایی که دشمن داشت میکرد و حضرت مقابل او رو به خوبی انجام دادن این بود که دشمن تو این حین داشت شخصیت سازی میکرد، یعنی در مقابل حضرات معصومین علیه السلام که شخصیت های معروف و شناخته شده در اون دوران بودند، شروع کردن از این آب گلالود ماهی گرفتن، شخصیت سازی کردن، یعنی عده‌ای رو پروبال دادن، عده‌ای رو با همین در حقیقت متصدی شدن در بعضی از مناسب فکری اینها رو به عنوان شخص اول این کار مطرح کردن که اینها بتونن در مقابل اون مکتب فکری امام قد علم کنن. خب چون موضوعات فرهنگی هم خیلی متنوع بود، از موضوع کلام در نظام ولایت و نظام امامت که مباحث مهم بود تا نظام توحید تا نظام نبوت تو کلام، بعد بیایم اینور بحث در حقیقت فقه تو شاخه های مختلفش، بعد بیایم اخلاق با گرایش های مختلف، بعد بیایم بحث تصوف با نگاه های مختلفی که بوده، بعد بیایم تفسیر، قرائت ها، حدیث، میایم در حقیقت ادبیات، حتی انواع این گرایش ها، هر کدام رو اشخاصی رو متشخص میخواستن بکنن و اینها رو شخصیت سازی بکنن. ببینید خیلی بحث دقیقیه، شخصیت سازی، این کارهایی که ما امروز بعضی از اینها رو میبینیم که دشمنان ما دارن همینن عیناً همین کارو میکنن، یعنی یک کسی رو با مصاحبه های متعدد باهاش، با مقاله های متعددی که با ارجاعات مختلفی که به مقالش بدن، این شخصیت سازی بشه، عنوان یک گروه مرجع معرفی بشه، یک حزب مرجع، گروه مرجع یا شخص مرجع معرفی بشه، که این ما تو نظام الهیمون گاهی این حالت رو داریم که فکر میکنیم مطرح شدن با اخلاص منافات داره، اینجوری هم هست. لذا میبینید که متدینین، حتی عالمان متدین ما، یک حالت در حقیقت غیر مطرح شدن برای خودشون قائل بودن، لذا گریزان بودن از این که چی بشه؟ مطرح بشن، شناخته بشن. حتی لذا میبینید که با اون ظرفیت علمی عظیمی که داشتن عده محدودی اونها رو میشناختن، اما در طرف مقابل افراد با قدری از علم آنچنان شخصیت سازیشون میکردن که به عنوان یک نفر مرجع در این علم معرفی بشن. او ابایی نداره از این، اما عالم ما، البته ما قائل به اون نیستیم که با شخصیت سازی کرد و یک کسی رو به زور جا انداخت، این روش صحیحی نیست، اما در این حال ببینید دشمن از این روش در زمان امام صادق علیه السلام الا ماشاءالله استفاده میکرد. حضرت روشی رو که به ما داره نوع روش این کار رو یاد میده در اون دوره، عالمان مختلفی می آمدن، با در حقیقت افراد مختلفی مناظره می کردن، می آمدن گاهی خدمت حضرت به عنوان یه شخصیت مطرح علمی که در اون زمان بوده، بل حضرت به جای این که خودشون مستقیماً با اینها مناظره بکنن، می نشستند در محضر حضرت، شاگردانشون صدا می زدن، این افراد قدری که می آمدن رو به عنوان کسانی که عالم در رشته های مختلف بودن، حالا به عنوان شبه می آمدن خدمت حضرت، حضرت می گفت با شاگردانشون مناظره بکنن. بعضی از این افراد معترض می شدن که ما آمدیم خدمت شما، حضرت می فهمون اگر تونستید اینها رو مغلوب بکنید در حقیقت من قبول میکنم، یعنی به طوری که اینها رو آنچنان پرورد و اطمینان داشت که این اطمینان حضرت به اونها باعث می شد که کاملا در معرض قوی ترین چالش های علمی که دیگران داشتن حضرت اینها رو مطرح بکنه. مثلا دارد یک کسی آمده بود از شام، خیلی هم آدم قوی در ذوفنون در علوم مختلف، آمده بود خدمت حضرت و گفت من از شما سوالاتی دارم. گفت خب سوالات تو در چه زمینه‌ایه؟ گفت یکی که شاید 8-9 زمینه رو در روایت از موسی در کتاب کافی شریف وارد شده، 8-9 زمینه گفت من سوال دارم. گفت خب تک تک سوالات رو موضوع به موضوع مطرح کن. مثلا وقتی که موضوع ادبیاتش رو در موضوع ادبیات سوال داشت، و اوان گفت اوان تو جواب بده، اوان به تقله. وقتی که در موضوع مثلا تفسیر سوال داشت، یکی از شاگردان دیگه شما از که تو جواب بده. وقتی در موضوع فقه سوال داشت، به زراره میگه مثلا شما جواب بده. وقتی در موضوع کلام سوال داشت، به مؤمن طاق میگه که یا به هشام ابن سالم میگه تو جواب بده.
یعنی تو رشته های مختلف و شاخه های مختلف شاگردای قوی،
شاگردای مختلف تخصصی تربیت کرده بود حضرت، تا اینها رو هم شخصیت سازی میکرد، یعنی در مقابل دشمنان و در بین دوستان مطرح میکرد اینها رو که این متخصص این فنه، این در حق در این رشته شاخص است. تعاریفی حضرت از بعضی از این افراد میکنه، دل آدم خنک میشه که حضرات اینقدر به شیعیان اطمینان داشتن، اینقدر به اینها علاقه داشتن. یعنی انسان حسرت میخوره، کاش که ما در اون دوران بودیم، این یاران حضرت رو هم میدیدیم که اینقدر اینها حضرت بهشون علاقه داشته. بعضی از اینها وقتی وارد می شدن به جلسه حضرت، حضرت کاملا خوشحال می شدن، آنچنان مثلا دارد که بعد تو همین ادامه روایت رو بگم بعد اینو عرض می کنم، در اون جلسه دارد که اون شخصی که وارد شده بود آخر به حضرت عرض می کند که انه شما دارید شاگردانتون رو به رخ من می کشید. حضرت فرمود بله، قصدم این است که این شاگردانم رو معرفی بکنم. ببینید این شاگرد پروری بود. حضرت خودش میشه بعد از این که اینها مناظراتشون رو انجام میدادن، احتجاجاتشون رو میکردن، بعد حضرت میشه تحلیل میکرد با اینها که تو نقصت در این مناظره این بود که اگر اینجوری آغاز کردی، اینجوری تمام میکردی بهتر بود. تو اینجا مثلا یه خورده مثلا، اما به بعضی از شاگردانشون مثلا این مثلا هم خوب پرواز میکنه، یعنی اوج میگیره، هم خوب مینشینه، یعنی میتونه مطلب رو کاملا تثبیت بکنه و بنشینه، هم خفضش عالی است که نشستنش، هم اوجش عالی است که رفتش که، یعنی اینا رو تحلیل میکرد با این نگاه که در جمع‌های مختلف انجام میداد شخصیت سازی میکرد که اگر مردم در هر رشته‌ای از جهت فکری اشکالی دارن، بدونن اون من مرجع فکری کیه، به کی باید رجوع کنن. اگر در فقه مثلا به زراره رجوع کنن، به محمد ابن مسلم رجوع کنن، اگر در کلام به هشام ابن سالم رجوع کنن، به مؤمن طاق رجوع کنن، به هشام ابن حکم رجوع کنن، اگر در تفسیر به ابان ابن تقلب رجوع کنن، اگر در توحید به مفضل ابن عم رجوع کنن. ببین تمام اینها رو چیکار کرده؟
تخصصی
کرده بودن و مطرح کرده بودن. مثلا توی جلسه ای دارد که هشام ابن حکم یه جوان بسیار زیرک و باهوشی بوده که از ابتدای نوجوانیش خیلی این باهوش بوده، لذا حضرت توی سفری که به عراق داشتن، امام صادق علیه السلام خب در مدینه بودن، در سفری که به عراق داشتن هشام رو شکار کردن. اونم خیلی زیباست قصه‌ش، حالا یه وقت دیگری که نحوه شکاری که حضرت نسبت به هشام داشتن و تا آخر این باقیمون چقدر جالب، به طوری که در یه جلسه ای دارد که هشام نشسته بود، هشام ابن حکم، هشام ابن سالم نشسته بود، مؤمن طاق نشسته بود، بعضی از یاران دیگه حضرت نشسته بودن، حضرت به هشام فرمودن که هشام نمیخوای اون قضیت با عمرو ابن عبید رو برام نقل بکنی؟ هشام عرض کرد آقا من در محضر شما خجالت میکشم حرفی بزنم و بودن پیش شما و سخن از ما خیلی بی‌ادبی است اگر من بخوام چیزی بگم. حضرت فرمودن نه، اگر ما امری میکنیم شما اطاعت بکنید. بعد شروع کرد به گفتار، گفت بله عمرو بن عبید یکی از عالمان بزرگ اهل تسنن بود که در بصره اونجا کرسی درس داشته. من شنیدم که در بحث امامت ایشون اشکالات زیادی مطرح میکنه و خیلی کسی هم قدرت جواب و جرأت جواب برو نداره. حرکت کردم، این حرکت کرده از کوفه رفته بصره و اونجا بر جلسه عمرو بن عبید وارد شده. میگه جمعیت رو در حالی که جوانی بوده که هنوز ریش و سبیلی بر صورت او نرویده بوده، ببینید تو این سن
بله.
میگه رفتم جمعیت رو شکافتم تا نزدیکترین جایی که میشد نزدیک عمرو بن عبید نشستم و اونجا عرض کردم که شیخ من سوالی دارم. گفت خب سوالتو بکن. به او گفتم که آیا شما چشم داری؟ گفت آخه جوان این چه سوالیه میکنی؟ سوال احمقانه است. گفتم من چند تا سوال اینجوری دارم، شما در حد من جواب بدید دیگه.
بگید آره یا نه.
بله. گفت تو باشه من این جواب سوالاتو رو میدم، هرچند خیلی در حقیقت اینها ساده و پیش و عبث این سوالها. گفت چشم دارید؟ گفت بله. گفت چشم به چه کاری میاد؟ گفت برای دیدن بالاخره. برای گفت گوش دارید؟ گفت خب بله. گفت برای چه کاری؟ برای شنیدن. دهان دارید؟ برای چشیدن. نمیدونم به اصطلاح بینی دارید؟ برای بویدن. چند تا از این سوالا رو کرده. بعد گفت دل هم و قلب هم دارید؟ گفت خب بله. گفت برای چه کاریه؟ اون تعبیر اون چقدر زیبا اومده، قلب و دل هم دارید، او برای چه کاریه؟ اونجا دارد که عمرو بن عبید گفت بله، وقتی که من میبینم، وقتی که میشنوم، وقتی میبویم، وقتی میشنوم، اینها ممکنه گاهی شک در من ایجاد بشه نسبت به اونها. دل حاکم است در این که اون جایی که شک است رجوع میکنم به دل، تا در حقیقت اگر یه جایی غلط است، اگر یه جایی شک است، اینو تبدیل به یقین بکنه بر من. گفت خب مگه اون حواس شما سالم نیستن؟ گفت خب چرا؟ گفت چرا در حقیقت به دل احتیاجه با اینکه اون حواس سالمن؟ گفت دل حاکم است در این که اشکالات اونها رو برطرف کنه، شکوک اونها رو برطرف کنه. بعد اونجا داره که هشام میگه که به او گفتم که خدای تعالی در یک نظام بدنی دل رو حاکم قرار داده و محل رفع شکهای حواس شما قرار داده. اون وقت توی جامعه به این عظیمی با این همه در حقیقت مسائل و شکوک که شکهایی که ممکنه مطرح باشد، یک کسی رو که نقش دل و رجوع به او برای رفع شک رو داشته باشه خدا قرار نداده.
باریکالله، چه خوب
استدلال خیلی زیبا. بعد اونجا دارد که عمرو بن عبید رو کرده هشام رو به من که تو هشام نیستی؟ گفته بود نه. گفته بود شاگرد هشام نیستی؟ گفته بود نه. گفته بود پس اهل کجایی؟ گفته اهل کوفه. گفته اگه اهل کوفه تو خود هشامی. یعنی آوازه هشام در جوانی هنوز مو نرویده بر صورت هشام، پیچیده در بین عالمان بزرگی مثل عمرو بن عبیدی که کرسی درس تمام در حقیقت استان بصره به عهده اوست، که میداند این سنخ جواب از سنخ جوابی است که از هشام سر میزند. بعد اونجا دارد که حضرت به میگه بعد عمرو بن عبید برد پیش خودش نشوند و تا من بودم دیگه صحبتی نکرد. یه جوان که تا من بودم دیگه حرفی نزدید، حرف زدن اینجا خلاصه ایجاد در حقیقت اختلال. امام صادق علیه السلام میگه که هشام اونجا روایت دارد که امام صادق علیه السلام به هشام فرمود که هشام این استدلال رو کی به تو یاد داد؟ کی به تو این استدلال رو یاد داد؟
کجا
آوردیش؟ هشام عرض میکنه که خدا تو ذهن من انداخت، یعنی منم خلاصه شاگرد مکتب شما هستم. بعد اونجا داره حضرت فرمود که والله این در صحف ابراهیم و موسی است. مضمون این در صحف، یعنی خدای تعالی اگر بنده در راستای حرکت دفاع از دین او حرکت بکند، خدا تاییدش میکنه، خدا در ذهن او حقایقی رو القا میکند که به انبیاء خودش اعطا کرده بوده. حضرت اینجا میفرماید که این در صحف ابراهیم و موسی است که خدا در ذهن تو انداخته و تو در حقیقت تونستی با این اقتدار در مقابل یک عالم بزرگ در سنین جوانی با این ادب با این زیبایی بتونی اثبات بکنی امامت را با همین سادگی، که این استدلال میتونه کاملا در حقیقتی باشه. میگه حضرت خنده ای کرد که من وقتی دیدم اونجا نمیشه، حضرت خنده ای کرد، اصلا دل آدم خنک میشه که کاری کرده کسی مؤمنی که دل امام معصوم رو شاد کرده بوده و دل او رو خنک کرده بوده، که خدای تعالی به ما این توفیقات رو بده که اعمال ما به گونه ای باشه که خنده بر لبان امام زمانمون جاری بشه از افعال ما، نه خدای نکرده افعال ما باعث کدورت بشه. در همین رابطه بحث دیگری دارد که بحث جریان هشام خیلی و مثلا یاران دیگر حضرت. در یه جا دارد یک کسی وارد شد بر چادر حضرت، در ظاهرا حضرت در ایام حج در مکه بودند، چادر حضرت کسی وارد شد اونجا، یه شخصی وارد شد خیلی قوی بود در کلام. حضرت به یکی از یارانش که شاید یونس ابن یعقوب باشه میگه ببین از شاگردان من کسی این اطراف هست، از کسانی که اهل کلامن که من در حقیقت با این اونها رو به مناظره قرار بدم، که چند نفر رو که من میدونستم اینها هشام بن سالم و مؤمن طاق رو، قیس ماسر رو، چند نفر دیگر رو، اینها رو دعوت کردم و آوردم در چادر حضرت. حضرت اینا که نشستن دیدم خود حضرت سر از چادر بیرون کرده و نگاه میکنه شطوری داره از بیرون با سرعت میاد، گفت انشالله این هشام باشد. هشام میگه وارد شد، حضرت آورد کنار. هشام میگه در حالی که اینا حالا همه سنینی دارند، همه در حقیقت کسانی هستند صاحب وجیهند و اونا شاخصند، میگه هشام یه جوانی بود که هنوز دو اون دوره هنوز باز مو نرویده بود، توی روایت ذکر میکند باز هم آورد حضرت جای خودش نشون و کنار خودش و به هشام و اونها گفت یکی یکی مناظره کردن و بعد به هشام گفت حالا تو مناظره کن. اون طرف فکر کرد که حالا این جوان دیگه کاملا قابل غلبه کردن، خوشحال شد از این و وقتی با هشام مناظره کرد دیگه هشام او رو به گونه مغلوب کرد که خلاصه هیچ جایی برای رجوع و باقی نگذاشت. شاید اگر تو ذهنم باشه در اثر همین مناظرات شخص اسلام آورد و ایمان آورد و قبول کرد حضرت رو. میخوام بگم که هشام در یه جای دیگری، من میخوام هم فقط دو سه تا خاطره رو عرض کنم که همینم دارد، در یه جای دیگری هشام خلاصه با ابن ابوالاوجا میخواست مناظره بکنه، ابن ابوالاوجا هشام باهاش شرطی گذاشت که اگر من غلبه کردم تو ایمان بیاری به اون چی که من دارم و اگر تو غلبه کردی من ایمان نمیارم. گو آخه چرا؟ این که شرط عادلانه ای نیست، دو طرفه اینی باید باشه. گفت چون تو سر به اصطلاح فکر خودت خودتی، بالاتر از خودت سر نداری، کسی بالاتر از تو نیست که تو اگر کم آوردی رجوع به او کنی، اما من سر دارم، من رئیس دارم، من امام دارم، اگر من نتونستم جواب تو بدم من میرم سراغ امامم، اگر امامم پاسخ تو رو داشت که هیچی پاسخ داد، اگر پاسخ نداشت من به تو ایمان میارم. پس من نمیتونم اگه کم آوردم اینجا در ببینید این نگاه، ببینید شیخ اولا با این نگاه امام رو جا انداخته که ببینید ما امام داریم. هشام خودش دانشمند بزرگه، خودش یک عالم به اصطلاح عظیمه که سرشناسه، اما این سرشناس بودنش یک کاری نکرده که عجب بگیرش بگه در حقیقت من آخر کارم، نه میگه من یه شاگردم. در اوج این اقتدارش خودش رو یه شاگرد میبینه. وقتی یه عالم بزرگ، بعضی از بزرگان و به اصطلاح علمایی که ما میشناختیم عمدن تعمدن وقتی که به اساتیدشون میرسیدن در جمع دیگران، در جلوی دیگران عمدن جلو میشدن، دست استادشون رو میبوسیدن تا نشون بدن که این استاد من است. با اینکه ممکنه خود این شاگرد از خیلی از جهات افضل شده باشه از اون، ولی تعمد داشت، به ما میگفتن یاد بگیرید اینها رو که این در حقیقت استاد خودش رو ببینید. این توی نظام علمی تواضعی که ایجاد میشه چقدر آثار داره. هشام در اینجا میگه که در حقیقت استاد من، امام من، تعبیر امام من، امام من در حقیقت اگر من کم آوردم او پاسخ دارد، لذا اگر تو کم آوردی باید به من ایمان بیاری، اما اگر من کم آوردم امام من پاسخ داره. این روشی بود که حضرت در دوران طولانی امامت، دوران حضرت 28 تا 30 سال برای امامت حضرت که شاید طولانی ترین دوران امامت حضرات هست، فکر کردن که در دوران بیش فعال فرهنگی بود و حضرت با شخصیت سازی شاگردانش و سرآمد کردن اینها در شهرهای مختلف و جاهای مختلف در رشته های تخصصی مختلف، حالا جابر ابن حیان به گونه ای، من دلم نمید یک کوتاه اینم نگم که مادر جابر ابن حیان اومده بود خدمت حضرت امام صادق علیه السلام. حضرت به مادر جابر ابن حیان اونجا میفرماید که الان شما چه پرونده‌ای دستته، یعنی نشون میده که مادر جابر ابن حیان اهل تحقیقات علمی عظیم بوده. حضرت ازش میپرسه الان چه تحقیقی دستته، چه پرونده‌ای دستته. مادر جابر میگه من الان دارم احصا میکنم حیوانات رو در این که کدام تخم گذارن و کدام پستاندار، دارم دستبندی اینها رو انجام میدم. حضرت میفرماید که شما که نمیتونی در عمق زمین فرو بری یا به اوج آسمان ها بری و همه موجودات رو احصا بکنی، اما من قاعده دست تو میدم که این قاعده رو وقتی تو نگاه بکنی میتواند به تو شاخصی بده. حالا این قابل تأمل علمی است و بعداً اونقدی که ما پرسیدیم تقریبا سرایت داره و دوستان خلاصه خیلی رو این مسئله. حضرت فرماید هر موجود زنده‌ای که لاله بیرونی گوش دارد این پستان دارد، و هر موجودی که موجود زنده‌ای که لاله بیرونی گوش ندارد این تخم‌گذار است. که بعد یه قاعده ببینید، نگاه ورود به علم از ناحیه علت‌ها، از ناحیه دسته‌بندی‌هایی که خیلی یعنی اینها دیگه تو ابتدا شاخص‌ها و شاگرد‌های علمی تو جهاد علوم تجربی هم داشتن نظرات. که خود جابر ابن حیان پدر علم شیمی که اونجور که معروف و مشهور است یکی از شاگردان حضرت است، که حضرت 4000 شاگرد مشهور است که در این دوران مختلف تربیت کردند، که البته همه اینها شیعه نبودند، از در حقیقت علوم کسانی که مذاهب دیگه هم داشتن می آمدن خدمت حضرات، علم رو یاد می گرفتن و استفاده می کردن و حضرت ابایی از این نداشتن که علم رو اینجوری در رشته های مختلف نشدن. لذا دوران حضرت که دوران بیش فعال فرهنگی بود، روش حضرت و تجلی حضرت در تجلی فرهنگی کاملی بود، که از شاگردی که در سیاست متبحر بود تا شاگردی که در ادعیه مثلا ابو حمزه صومالی متبحر بود، یا شاگردان دیگری که مثل در حقیقت زراره در فقه متبحر بود، البته اینها حالا هر کدام سرگذشتاشون مؤمن تاق داره مناظره میکند، یکی از شاگردان حضرت میاد میزنه به پشتش میگه که چرا تو مناظره میکنی؟ مگه حضرت دستور ندادن که مناظره نکنید؟ اونجا مؤمن اتاق دارد که به اون شخص میگه که حضرت به تو گفت مناظره نکن، گفت به منم بگی که مناظره نکن. بعد اون شخص خیلی به اصطلاح سختش میشه، میره خدمت حضرت میگه آره من به مؤمن اتاق گفتم که شما که میگید مناظره نکن، به مؤمن اتاق گفتم که مناظره نکن، مؤمن اتاق این جواب. بعد حضرت میفرماید بله مؤمن اتاق میتواند مناظره، من به تو گفتم چون تو قدرت نداری برای این کار، تو برای کار. ببینید چقدر دقت در این که همه افراد برای همه کار ساخته نشدن، به این میگه این کارو بکن، به دیگری میگه کار، مأموریت برای هر کدام تعریف میکنه، در این جریان فرهنگی برای هر کدام مأموریتی رو هم تعریف میکنه. این نظام تشکیلاتی که اینجور چیده شده یه نظام بسیار عظیم است، که البته جا داره بیش از این در رابطه با امام صادق علیه السلام و شاگردانش گفته بشه.
یار بابا نکات خوبی رو شنیدیم، خدا انشاءالله خیرتون بده. خیلی ممنون از همراهی و توجه شما دوستان خوبمون. باز هم سال روز شهادت امام صادق علیه السلام رو 25 شوال رو به محضر همتون تسلیت میگم. انشاءالله هممون پیرو و شاگرد مکتب امام صادق علیه السلام باشیم. هر چقدر بگیم کم گفتیم، حالا همین اندک رو از ما بپذیرید. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم بود. صفحه 292 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 97 تا 104 سوره مبارکه اسراء رو. و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی امام صادق علیه السلام، و انشاءالله ثوابش خودمون هم بهره مند بشیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قسورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ان شاء الله به برکت این آیات نورانی زیارت بقیع نصیب همتون بشه و ان شاء الله اونجا سلام بکنید به امام صادق علیه السلام و ائمه بزرگوار بقیع یه اشاره قرآنی مختصر بشنویم و ان شاء الله فرموش تا جای آفرین
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در محضر این آیات شریف بودیم و آیه اولی که در همین صفحه مبارک آمده و من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه و نحشرهم یوم القیامت على وجوههم عمیا و بکما و صما خیلی تعبیر عظیمی است که باید توجه بکنیم من یهد الله فهو المهتد هر کی رو خدا هدایت بکند او هدایت شده هدایت الهی هم ابتدایی است هم جزایی است ابتدایی یعنی چی یعنی خدای تعالی گاهی ابتداعا توفیق هدایت مثل هدایت فطری که ما فطرتی داریم که این هدایت ما رو به سمت هدایت میکشاند دعوت میکند این هدایت ابتدایی است خدا توفیق ایجاد میکند برای انسان هدایت جزایی این است که عملی انجام دادم که سبب میشه خدای تعالی برای من توفیقات بیشتری رو به واسطه این عملم در جزای اون عملم توفیقات بیشتر رو برای من قرار میشه هدایت جزایی در جانب زلالت و من یزلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه این تفاوت میکنه ما زلالت جزایی داریم اما زلالت ابتدایی
نداریم
نمیشه ابتدایی کسی از جانب خدا به زلالت و
برخلاف اون هدایت
برخلاف صدقت رحمت بر غضبه هدایت در حقیقت ابتدایی هم امکان پذیره اما زلالت ابتدایی نداریم اگر میفرماد و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه اگر خدا کسی رو گمراه بکند یعنی گمراهی خدا گمراهی جزایی است یعنی این اعمالی رو انجام داده، نتیجه عمل این است که به گمراهی کشیده شده. منتها همه اعمال به خدا، به خدا منظور. متوجه فرمود اگر کسی اینجوری شد، کسی گمراه شد، در روز قیامت نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم یعنی صورت او بر زمین است، وجهش که روی اوست بر زمین قرار میگیرد. تصویر بکنید انسانی رو که صورتش به جای پاش بر روی زمین قرار بگیرد، اینش رجل منکوس، رجل معکوس، رجلی که به جای اینکه پای او بر زمین باشد و صورت او رو در حقیقت هدایت بکند، صورت او بر زمین قرار میگیره به جای پاهاش. علی وجوههم در روز قیامت اینها بر وجهشون محشور میشه، یعنی وجهشون زیر پاشونه و جای پای اونها، اونم سمن و میفرماد امیان و بکمن و سمن. هم اینها کورند، هم کرند، هم لالند.
پناه بر خدا
که تمام مواقع ادراکی و مواضع ادراکی اونها که میتونه اینها رو نجات بده بستن. اینها تو دنیا این کار کردن، همون بحثی که جلسه گذشته داشتیم که انکار انسان رو به کوری و کری و لالی میکشاند که هیچ قدرتی برای انسان باقی نمیماند. انشاءالله خدای تعالی ما رو حفظ بکنه از این در حقیقت راهی که به اینجا کشیده بشه.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. ما بخش اولمون یه مقداری طولانی شد و البته میطلبید نکاتی رو از زندگی سراسر نور امام صادق علیه السلام بشنویم. حالا برای اینکه وعده ابتدای برنامه ما هم محقق بشه و عرض کردم که ما انشاءالله در بخش دوم از سیره طبیعتی انبیا مثل همیشه خواهیم شنید، اشاره ای رو و یا حتی چشم‌اندازی رو از بحث جلسه آینده ها جای آبیدیم ترسیم بکنند و انشاءالله مباحث باشه طلب بیننده های خوبمون برای جلسه آینده.
من فقط یه دو تا بحث کوچیک رو عرض کنم، حالا انشاءالله در جلسات آینده اون چیزی که در نظر داشتیم انشاءالله اون موقع. یه نگاه عامیانه ای هستش که تو نگاه اولی که ما فکر می‌کنیم هر کی مقرب‌تر پیش خداست باید قدرتمندتر باشه و زندگیش رفاهش بیشتر باشه، در حالی که در نگاه لذا می‌بینید وقتی انبیا می‌آمدن و ابراز می‌کردن ما رسول الهی هستیم، می‌گفتن مردم پس کو فضیلت شما، کو دارایی شما. وقتی که موسی وارد میشه و موسی علیه السلام وارد میشه و فرعون رو دعوت میکنه، فرعون رو میکنه به اطرافیاش میگه نگاه بکنید این رو، نه خلخالی بر پاش داره، یه پوستی بر تنشه، نه زیوری دارد، نه قدرتی داره، وقت میگه من رسول الهی هستم. بقیه هم میخندن، فکر نکنیم ما غیر از او هستیم. ما هم نگاه اولیمون همین گونه است که فکر کنیم اگر کسی ولی الهیه حتما دیگه هر حاجتش باید روا باشه، هیچ اطلاعی نباید داشته باشه، مریضی برای این نباید باشه، سختی برای این نباید،
همه چی
بر وفق مراد، چون خدا رو دارد. خدا داشتن برای این هست، قرب الله با اطلاعات برای این همراهه. لذا وقتی که قوم نوح به نوح گفتن که تو در حقیقت اگر رسول الهی هستی پس فضیلت تو کوش، پس دارایی های تو کوش، پس اون چی که تو میتا اونا کوشش، اونجا در حقیقت نوح سلام الله علیه ابراز میکند که من بنده ای هستم که در تسلیم رب هستم. انبیا تسلیم رب بودن، در تحت اراده رب محو بودن، هیچ چیزی برای خودشون، اگر معجزه داشتن توان معجزه داشتن، کن فیکون عالم دست اونها بود، اما این کن فیکون عالم در راستای اراده الهی بر فقط استفاده میشد. اگر معجزه می آوردن، بالاترین اعجازها رو می آوردن، فقط برای هدایتگری بود. در زندگی شخصی خودشون هیچ خواسته و حاجتی در این راستا نداشتن. اونها که نگاه میکردن میدن انبیا معجزات دارن، میتوانن عظیمترین کارا رو انجام بدن، برای خودشون باید چی باشن؟ بهترین ها رو فراهم کرده باشن، در حالی که برای خودشون در سخت‌ترین زندگی ها قرار داشتن. موسی سلام الله علیه وقتی که میاد سر چاه اون سقی میکنه و سیراب میکنه گوسفندان شعیب، دختران شعیب رو، اونجا میگه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا به هر چیزی که در حقیقت برای من بفرستی امروز نیاز دارم، که روایت دارد به یه قرص نان احتیاج داشت. موسایی که میتواند دریا رو در حقیقت نگه دارد، موسایی که میتواند عصا رو اجدها بکند، از یک سنگ ینفجر من اثنتا عشرت عینن، 12 چشمه بجوشاند، در کنار چاه نشسته به خدا عرض میکند که خدایا من به یه قرص نانی که برای من احتیاج دارم. این نگاه اگر نسبت به اولیا مقربان درگاه خدا پیش بیاد، اون وقت نگاه ما متفاوت میشه. معیار خوب و بد بودن یا مقرب بودن این نیستش که بهره مندتر باشد، بی ابتلاتر باشد، بلکه گاهی مبتلاترها مقربترن، که حالا این بحث خودشو داره.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. بی صبرانه مشتاقیم که این بحث رو انشاءالله هفته آینده بشنویم. خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان خوبمون. کانال ما در فضای مجازی همچنان فعال هست، به دوستانتون میتونید معرفی بکنید. سمت خدا سه، فقط تو آدرسش دقیقا دقت بکنید که وقتی با کانال های مشابه اسم برنامه ما اشتباه گرفته نشه. متن های برنامه، فایل های صوتی برنامه، خلاصه برنامه ها در این فایل هست و در این کانال قرار میگیره. دوستانمون زحمت میکشن، انشاءالله مراجعه بکنید و بهره مند بشید و ما با همه دوستانمون هم دعا بکنید. انشاءالله دعا بکنن تمام این بگیم، انشاءالله مرخص بشید.
انشاءالله خدای تعالی به برکت صاحب امروز ما رو در تمام شبهات فکری و فرهنگی که برای ما و اجتماع ما و مسلمان ها امروز پیش آمده، خدای تعالی به برکت صاحب امروز همه ما رو هدایت بکند و از این شبه ها نجات بده. انشاءالله خدای تعالی مشکلات جهان اسلام رو به برکت امامان معصوم اهل بیت علیهم السلام حل بفرماید. سختی ها و رنج هایی که شیعیان در کشورهای مختلف به خاطر دفاع از اهل بیت و امام صادق علیه السلام دارن متحمل میشن، در بحرین و یمن، در سوریه و لبنان، در عراق، در تمام این کشورها مورد تهاجم شدید قرار گرفتن و ما اینجا در یک امنیتی به سر میبریم، خدای تعالی به برکت اهل بیت علیهم السلام همه اونها رو نجات بدهد و دشمنان شیعه رو نابود بفرماید. انشاءالله خدای تعالی این وهابیتی که در یک شعبه ای از اون استکبار جهانی است رو خدای تعالی با قدرت و عزت و سلطه خودش نیست و نابود بگردانه.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله خدا به شما سلامتی و عافیت بده، همینطور به بنده های خوبمون. ما رو دعا بکنید، با هم دعاگوی شما هستیم. و چه خوب گفت: من مسلمان شده یه مذهب چشمی هستم که در آن عاطفه با عشق و جنون توأم شد. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما جای سلام.
اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعي اليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك، إنك حميد مجيد.